أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على حبيبه ونجيبه محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، سيما بقية الله في العالمين. اللهم اجعلنا من أنصاره وأعوانه والذابين عنه. انشاءالله بنابراین هست که در جلساتی که خدمت دوستان هستیم در مورد جریان‌های معاصر فکری فرهنگی جهان اسلام صحبت بکنیم، که البته توجه بیشترمون به جهان در واقع اسلامی که بیرون از ایران قرار داره، چون قاعدتاً دوستان در مورد جریان‌های فرهنگی و فکری که در داخل کشور هست اطلاعاتی رو در دست دارن. حالا اگر یه وقتی به حسب اقتضائاتی یا در پدید اومد که لازمه که یه بازنگری هم راجع به جریان‌های موجود در داخل کشور داشته باشیم، انشاءالله در ادامه مباحث اونها رو هم خواهیم داشت، بخصوص که با ملاحظه جریان‌های جهان اسلام به نحو وسیع حتماً با یک بصیرت و یک نگاه عمیق‌تر و دقیق‌تری میشه به جریان‌های داخلی هم توجه کرد. اگر جریان‌های بیرونی رو بشناسیم، در بسیاری از موارد می‌بینیم که بعضی از جریان‌ها، به طور خاص مثلا بعضی از جریان‌های روشنفکری، یک جور در واقع تقلیدی و مشابهت سازی خیلی زیادی با همون جریان هایی داره که در خارج از ایران به هر حال پیگیری می شده و دنبال می شده. نکته اولی که ما در اینجا باید بهش بپردازیم این است که اصولا تعریف جریان چیه؟ وقتی میگیم یک جریان فکری و یا فرهنگی، منظورمون از جریان چیه؟ تا بعد اون وقت هنگامی که در مورد جریان‌های فکری فرهنگی و اقسام اون صحبت می‌کنیم قدری مفهوممون روشن‌تر بشه. اصولا در مورد جریان اینطور، جریان فکری و فرهنگی میشه یک قراردادی کرد، یک پیشنهادی کرد، و معناش این نیستش که این معنی که داریم میکنیم معنی کامل و جامعیه. معمولا در تعریف هایی که در مباحث اجتماعی صورت میگیره، برخلاف تعریفی که در مورد موضوعات عینی و خارجی صورت میگیره، معمولا یک در واقع عدم تعین و حالت به هر حال سیالی وجود داره. یعنی همیشه اون مفهوم میتونه محل مناقشه قرار بگیره و موارد نقضی پیدا بشه، اما مهمش اینه که ما یه چیزی در آغاز در مورد اون مفهوم در دستمون باشه که تا حدی بتونه زاویه بحث رو روشن کنه. بر این اساس وقتی که صحبت از یک جریان فکری فرهنگی میکنیم، میتونیم مؤلفه هایی رو برای جریان تعریف کنیم. یکی این که به هر حال جریان عبارت از یک حرکت و عرض می شود که به هر حال مجموعه اندیشه هایی است که در حد خودش در جامعه اثرگذاره. حرکتی که اثرگذار نباشه، مؤثر نباشه در جامعه پیرامونی خودش، نمیشه از این به جریان یاد کرد. جریان یک چیزی است که به هر حال میخواد یک جور تأثیر گذاری رو برای اطراف خودش داشته باشه. جریان فکری و فرهنگی چیزی است که میخواد در مخاطبهای خودش، در کسانی که با او در تعاملند، یک تأثیر گذاری رو حداقل داشته. نکته دوم این است که این جریان حتما یه ویژگی ها و مختصاتی رو برای خودش داره. یعنی وقتی ما یک جریانی رو معرفی میکنیم، این جریان باید یک سری مختصاتی 5 تا 10 تا کمتر بیشتر داشته باشه تا بشه ازش به عنوان یک جریان واحد یاد کرد، و الا اگر این مختصات رو نداشته باشه ما راجع به چی صحبت میکنیم؟ اگر این ویژگی ها رو نداشته باشه راجع به چه چیزی بحث میکنیم؟ ویژگی سوم هم عبارت از این است که این جریان به طور طبیعی یک نمایندگان فکری داره، کسانی این دیدگاه رو نمایندگی میکنن و اون جریان از طریق این نمایندگان، سلام علیکم رحمت الله، نمایندگان فکری در واقع حمایت میشه و حرفهای خودش رو میزن. مثلا فرض کنید که حالا اگه بخوایم به طور روشن در مورد جریان روشنفکری دینی ما صحبت بکنیم، مثلا در ایران میدونیم که یک جریانی وجود داشته از گذشته های شاید حدود 140-150 سال قبل یا شاید نزدیکتر، که این جریان ادامه داشته تا امروز هم این جریان همچنان باقیه. تیپ ها البته فرق میکنه، مختصات جریان گاهی اوقات تفاوت میکنه، اما تحت یک عنوان جریان روشنفکری دینی ما میایم یک گرایشی رو تعریف میکنیم که اینا معمولا با یه سری ویژگی ها و مختصاتی خودشون رو در جامعه نشون میدن. همینطور جریان های فکری دیگه ای که میتونین در داخل کشور مثال بزنین، در خارج کشورش هم همینجور. بنابراین به طور اجمالی یک تعریفی ما از جریان فکری فرهنگی ارائه کردیم. نکته دومی که در اینجا وجود داره اینه که آیا چه ضرورتی داره که ما جریان شناسی بکنیم؟ چرا ما باید بنشینیم فکر کنیم، مطالعه کنیم، بررسی کنیم، با یکدیگر به گفتگو بنشینیم راجع به جریان‌های فکری فرهنگی که در جهان اسلام یا در داخل کشور وجود داره؟ پاسخ روشنه. ما به هر حال موجوداتی هستیم اجتماعی و موجوداتی هستیم فراتر از سایر موجوداتی که در این عالم پدید آمده، موجوداتی هستیم فرهنگی که حیات خودمون رو با اراده و اختیار خودمون انتخاب میکنیم، یعنی فراتر از موجودات دیگری مثل حیوانات، گیاهان، امثال اینها انتخاب میکنیم، فکر داریم، اهل تعامل هستیم، جامعه تشکیل میدیم. این جامعه که تشکیل میدیم معناش اینه که ما میایم از ظرفیت های هم دیگه استفاده میکنیم دیگه، سعی میکنیم ببینیم که اون فرد دیگری که در اجتماع زندگی میکنه این چه ظرفیت هایی داره که بتونم ازش در رسیدن به اهدافم استفاده کنم. این همین فکر رو شما دارید نسبت به من، همه با هم تعامل میکنیم، همه با هم همکاری میکنیم که بتونیم از ظرفیت های همدیگه استفاده بکنیم و بتونیم به یک رشدی بر اساس اون تعریفی که از سعادت کردیم برای خودمون دست پیدا کنیم. خب این انسانی که به شکل به اصطلاح عقلانی و عقلایی میگه باید از هر ظرفیتی برای رشد استفاده کرد. من نمیتونم مثل یک جزیره جداگانه در واقع در یه گوشه افتاده باشم، خودم به تنهایی تمام نیازهای خودم رو برآورده بکنم و هیچ کاری به کسی دیگه نمیگه. نه، انسان میگه عقل رو باید به کار انداخت، تعامل داره. حالا گذشته از این که غیر از اجتماع ما ظرفیت‌های دیگه طبیعت رو داریم، ظرفیت عظیمی مثل وجود پروردگار عالم رو داریم با انبیا و اولیایی که برای ما آورده و بی نهایت امکان رو برای ما فراهم آورده. در پرتو وحی و در پرتو این امکانات وجودی و این جامعه‌ای که خدا فراهم کرده ما می‌خوایم به اون اهداف مورد نظرمون و سعادتمون دست پیدا کنیم. در اینجا حتما باید افراد رو بشناسیم، ظرفیت‌ها رو بشناسیم، مخاطر و جایهایی که ما رو به هلاکت میندازه اونا رو هم بشناسیم. برای مواجهه با تک تک این ظرفیت‌ها و خطرات برای هر دو سیاست گذاری بکنیم، نحوه مواجهه‌مون رو تعریف بکنیم. خب وقتی میخوایم که یه همچین کاری رو انجام بدیم، موضع گیری داشته باشیم نسبت به آدم و عالم، نسبت به تک تک موجودات هستی باید موضع داشته باشیم. طبعا یکی از بخش های خیلی مهمه این عالم عبارت از جامعه انسانیه. با این جامعه انسانی ما میخوایم کار کنیم. این جامعه انسانی یه وقتی میخوایم راجع بهش موضع بگیریم، طبیعیه که باید آگاهی ازش داشته باشیم، بدونیم ظرفیتاش چیه و خطراتش چیه. اون وقت اینجا یا به شکل کشکولی باید بریم سراغ ظرفیت ها و عرض میشود که خطرات، بریم همینجوری تصادفی بریم سراغ امور ببینیم این به درد بود میخوره نمیخوره، جزئی نگرانه سراغ تک تک امور بریم بدون اینکه پیوندی بین اینها برقرار. اما یک نگاه عمیق‌تر، فرهیخته‌تر و عاقلانه‌تر اینه که ما میایم میگیم انسان فراتر از اینه که بخواد نگاه کشکولی و اینکه به صورت جزائر جداگانه به این امور داشته باشه، باید اشیا رو یه طوری به یک تقسیم بندی برسه، در یک طبقه بندی اینها رو به هر حال شکل بده که انسجامی در مورد این ظرفیت ها و خطرات برای اون تک تک اون افراد به دست بیاد. یه وقت آدم میخواد بره سراغ کتابخانه، کتابخانه همه چی توش هست، اما پیدا کردن هر کدوم از کتاب ها مثل پیدا کردن سوزن در یک کاهدان بزرگ. اما یه وقتی هست که همه چیز سر جا خودشه، طبقه بندی میکنیم، این در اینجا، اون در اونجا، اون در اونجا، وارد یک کتابخانه عظیم میشیم، اما در لحظات کوتاهی میریم انتخاب خودمون میکنیم، کتاب رو در میاریم. خدا این امکان رو به انسان داده که با مفاهیم کلی که انسان ابداع میکنه، با طبقه بندی هایی که انسان انجام میده، این در واقع نگاه کشکولی رو تبدیل به یک نگاه منظومه وار میکنه و اشیا رو، هر چیزی رو در جای خودش قرار میده. این توانایی درک کلیات و ارتباط برقرار کردن کلی با موارد جزئی از اون مواردیه که به هر حال برای همین هم هست ما ببینیم در فلسفه و اینا میگن الانسانو حیوانون ناطق، که نطقو میگن ادراک کلی. شاید اوائل ما ها فکر میکردیم یعنی چی ادراک کلی، حالا مگه چقدر اهمیت داره ادراک کلی، ولی وقتی انسان میاد توی حوزه اندیشه میبینه چقدر این ظرفیت عظیم و توانایی بزرگ برای رشد انسان و فرهنگ سازی و پیشرفت مهمه. اینکه اشیا رو به هم ارتباط بدیم، این اشیا رو به خودمون بعدن همه رو که با هم ارتباط دادیم رابطهش رو با خودمون برقرار کنیم، خود ما و اون اشیا و اون جامعه همه ارتباطش رو با خدا برقرار کنه، همه اینها ارتباطش رو با گذشته برقرار کنه، با حال برقرار کنه، با آینده برقرار کنه، نگاه منظومه واری که در کل عالم سریان پیدا میکنه. در امور دیگه هم همینطور، همین نگاه کل نگرانه و منظومه نگرانه رو شما بیارید در تفسیر قرآن مثلا این رو اعمال بکنید به جای نگاه جز نگرانه و آیه به آیه، ببینید چه تحول عظیمی اتفاق میفته در اندیشه انسانی راجع به فهم دین، فهم هر چیزی، اونگاهی که آدم جایگاه اون چیز رو در نسبت با امور کلی تر ببینه، یک فهم متعالی تر و عمیق تری خواهد بود. خب حالا ما میخوایم با آدم ها ارتباط برقرار کنیم، این میاد در واقع این ضرورت شناخت جریان ها و اینکه جایگاه هر کسی تو کدوم جریانه، این میاد برای ما اهمیتشو خودش جلوه گر میکنه که ما جریان ها رو میخوایم بشناسیم تا اینکه به یک شکل کلی به امورات نگاه بکنیم، اشیا رو در طبقه بندی خودش قرار. اگر کسی کلی نگاه نکنه هر لحظه به یک رنگی در میاد، با این مورد میخوام مواجه بشم، این شخصیت فکرش اینجوریه، اون شخصیت هم اونجوریه، اون شخصیت اونطوریه، هزار شخصیت رو میبینه اما توانایی ارتباط برقرار کردن بین اینا نداره، عملا در شناخت حق و باطل دچار یک سردرگمی خاصه میشه. شناسایی جریان ها میاد به ما این توانایی رو میده که از یک نگاه فراتر و فرهیخته تر و بالاتر به این امور نگاه بکنیم، بشناسیم جریان ها رو، بشناسیم نماینده های اون جریان ها رو، اعضای اون جریان ها رو، تا بتونیم برای ارتباط برقرار کردنشون، چه ارتباط سلبی چه ارتباط ایجابی، بتونیم برنامه ریزی کنیم، سیاست گذاری کنیم، نحوه مواجهمون رو تعیین کنیم. امروز یک بحث خیلی جدی که در دنیا مطرحه این است که رابطه من با دیگری چگونه است. بله، انا و آخر، این در تعابیر روشنفکرانه بحثای عرب ها این به طور جدی مطرحه، رابطه من و دیگری چگونه است، چگونه باید باشه. تو بحثای حقوق بشری مطرح میشه، توی بحثای عرض میشود که پلورالیستی و تکثرگرایی دینی و خیلی جاهای دیگه، حقوق زن و تفاوتهای زن و مرد، خیلی بحثا مطرح میشه. این طبقه بندی و شناسایی ها در واقع در همین راستا میتونه کمک بکنه ما به نقد و بررسی تک تک دیدگاه هایی که در این زمینه ها هست نائل بشه. پس موضوع خیلی مهمیه. ما وقتی که روی جریان متمرکز میشیم و افراد رو همه رو از شکل کشکولی در میاریم، در یه جریان میذاریم، اون عده رو در جریان دیگه، نگاهمون نگاه عمیق‌تر هم میشه. متمرکز نگاه میکنیم، اینقدر پراکنده نیست، ذهن ما به هر حال توانایی بی حد و بی نهایت نداره. وقتی که متمرکز میشیم روی یه موضوعی، بیشتر فکر میکنیم راجع به اون موضوعات، عمیق‌تر میشیم، در لایه‌های پنهانی او بیشتر وارد میشیم و عملا موجب میشه که آشنایی ما با موضوعات بیشتر بشه. و وقتی پایه آشنایی بیشتر شد، اون وقت سیاست گذاری ها و برنامه ریزی ها و تعیین نحوه مواجهه بیشتر خواهد بود. بحث های زیادی در مورد این ضرورت ها میشه مطرح کرد، به همین مقدار ما بسنده میکنیم برای اینکه بتونیم بحث ها رو جلو ببریم. اگر بخوایم به ادله قرآنی و ادله روایی اینها هم بپردازیم، خب فراوان داریم. فرمایشاتی مثل اعرف الحق، تعرف اهله، و اعرف الباطل، تعرف اهله. وقتی ما ملاکای جریان رو بشناسیم، دیگه اهالی اون جریان رو میتونیم بشناسیم و سریع ببریم اون افراد رو در درون اون جریان قرار بدیم. در اینجا فرمایشاتی مثل این که عبرتگیری از تاریخ و عبرتگیری از سرنوشت اشخاص و اقوام خیلی میتونه در این ضرورت این بحث کمک بکند که به هر حال ما وقتی میتونیم عبرت بگیریم از یه حادثه‌ای که در گذشته اتفاق افتاده، که یه طبقه بندی از موضوع داشته باشیم، و الا هر کسی سرنوشت خودشو داره. اون اگر به سرنوشت بدی گرفتار شد، خب شرایطش با من فرق میکرده. اون یکی اگه به سرنوشت خوبی عرض می شود که دستیاف، اونم با من فرق می کرده. فقط ما وقتی می تونیم اینا رو به خودمون پیوند بدیم که اینها رو در یک طبقه بندی و جریان شناسی قرار بدیم، بگیم ما با اینا از این جهت مشابهت داشتیم، بنابراین می تونیم عبرت بگیریم و راه اونها رو نریم، یا از این ظرفیتی که پیشرفت کرده عبرت بگیریم برای پیشرفت، به خاطر اینکه در این زمینه ها مشابهت داشتیم ولو تفاوت هایی هم داشتیم. خب حالا طبقه بندی رو چگونه باید انجام داد؟ این بحث بعدی مونه. ما تا الان راجع به معنای جریان شناسی و ضرورت جریان شناسی صحبت کردیم. حتی هر کدوم اینایی که من دارم عرض میکنم، اینا خودش ظرفی، هر کدوم از این سرفصلایی که عرض کردم خودش ظرفیت داره برای این که به شکل مبسوط بهش پرداخته بشه. یعنی اگه هر کدوم از دوستان بخوان راجع به این عنوانی که معنای جریان فرهنگی و فکری چیه، میتونن مفصل یه مقاله مبسوطی راجع بهش بنویسن، یا ضرورتی که مثلا در مورد جریان شناسی مطرح شد، خود اینم به شکل مبسوطه. منتها ما مجبوریم که برای این که به اصل مباحث بعدی بپردازیم، به شکل گذرا از این عبور بکنیم. بله،
باشه. مثلا بحثی که تو وضع می‌بینیم که یه بعضی تعیینی داریم تعیینی، یه دونش مشخصه، یه دونش از استعمال درست میشه. چون که با تعریف که از جریان کردی با سه تا ویژگی که فرمودید، یعنی جریان نمیتونه به صورت یه به صورت خودجوش داشته باشه از میان مردم و کف جامعه بدون متفکر بدون برنامه‌ریزی جریان درسته. مثلا این مثال رو میخوام بزنیم، شاید این فارشیسم چیه برای ترک ها که مثلا ملیت‌گرا هستن، شاید تفکر یا پشتش نباشه یا ملیگرایی که تو بعضی ها هست اینا، یعنی حتما لزوم نداشته باشه که یه متفکری بدی جریان یا خلق کنه که بخواد ادامه
بده.
درسته درسته.
ببینید این حرف به یه معنا درسته اما به یه معنا نه. به این معنا درسته که جریان‌های اجتماعی لزوماً متفکر محور نیستن، یعنی کسانی هستن مثلا در دوره جاهلی ممکنه، الان در قبائل بدوی همین اتفاق میفته، یک سری گروه‌های هستن با یه سری اهدافی دنبال یه کاری هم میگیرن، یه جریانی هستن. در جاهلیت قبل از اسلام کسانی بودن، خیلی هم اینا متفکر اونجوری نداشتن که بشینن نظریه پردازی های اونجوری بکنن، اما جاهلیت شکل گرفته به عنوان یک جریان. شکلگیری اجتماعی یک جریان ممکنه لزوماً نیاز به یک متفکر نداشته باشه، گویا اینکه بالاخره اندیشه ورزهایی هستن که سعی میکنن این جریان رو پروبال بدن، بدون فکر نمیشه. ولی متفکرینی مثل بعضی از اندیشه‌هایی که بعدن پدید اومد ممکنه نداشته باشن. این یه مسئله است. ولی این اینجوریه که معمولا این به طور غریزی و روی تمایلات فردی و اجتماعی که برای انسان شکل میگیره اینا اتفاق میفته، یعنی هر انسانی دنبال منافع خودش، جامعه‌ای هم که با هم میشن، قوم میشن، قبیله میشن، هم خون میشن، هم پیمان میشن، این هم همینجور، این هم یک در واقع چیز فطریه که در فطرت، در غریزه، البته در غریزه انسان هست و این میاد شکل میگیره. اینا با هم بله دیگه یه تعاملاتی دارن، یک حرکتی رو با هم شروع میکنن، اما یک حرکت فرهنگی و جریان سازی که بیاد دست اندازی بکنه به جریان های دیگه، اونها رو هم تحت پوشش خودش قرار بده، معمولا این نیست. معمولا نتیجهش این میشه که با قتل و غارت و خونریزی و اسیر گرفتن، همون چیزی که در جاهلیت مثلا مشابه اون اتفاق میفته. یه جریان فرهنگی دارای مختصات فرهنگی و امثال اینا نیست، یه چیز غریزی نیمه انسانی نیمه حیوانیه. البته وقتی ما میخوایم تحلیلش بکنیم میتونیم عناصرش رو تحلیل بکنیم، چون میخوایم در مقام اصلاح بر بیان میتونیم جاهلیت قبل از اسلام رو بیایم براش مختصاتی رو تعریف بکنیم، بگیم این 5 تا ویژگی رو داره، اما این به طور طبیعی شکل میگیره و مبتنی بر اندیشه نیست. ولذا این رو جزء جریان فکری و فرهنگی که مواجهش با ارزمش که مورد نظر ماست، این رو خیلی نمیشه جزء این جریان های فرهنگی، این جزء جریان های همین غریزی است که به هر حال اتفاق. اما جریانی که ما مورد نظرمونه اون جریانی است که میاد با یه بحران مواجه میشه، حالا اشاره بحث بعدیمون همینه، با یه مسئله مواجه میشه، برای حل مسئله خودش میاد اندیشه ورزی میکنه و به اصطلاح مطالعه میکنه، اطراف خودشو مطالعه میکنه، به یک جنبندی میرسه، اون نحوه مواجههی که بر اساس این جنبندی در واقع بهش میرسه، این میشه مبنای برای اینکه چگونه سیاست گذاری بکنه، چگونه تعامل بکنه. مثلا در مورد سکولاریسم، حالا انشالله بعدن یه اشاره میشه، میگن سکولاریسم دو جور ما داریم، یکی سکولاریسم عملی، یکی سکولاریسم عملی، یکی هم سکولاریسم نظری. میگن سکولاریسم عملی چیزی نیستش که مثلا بعد از دوره رنسانس و دوره عقل‌گرایی اروپا پدید اومده باشه، سکولاریسم عملی از اون زمانی که انسان خودشو شناخته و ارتباط با دین انسان برقرار شده، همیشه کسانی بودن که در عمل سکولار بودن، عده‌ای بودن، بعضی هم در عمل سکولار نبودن. معنی سکولاریسم حالا بعداً بعد باز، اما نظریه پردازی راجع به این موضوع نمی‌شد، عملاً کسانی بودن دنیاگرا بودن، عملاً کسانی بودن که به هر حال با دنیا تعامل داشتن و همین تعامل یعنی سکولاریسم عملی. اما اون چه که جدیده و اون چه که نوه، اون سکولاریسم نظری است که در دوره‌های متأخر چند قرن اخیر شکل گرفته، که در واقع مبانی نظریش طراحی میشه، پیش‌فرض‌هاش عرض می‌شود، در نظر گرفته میشه، اصولش، مفاهیمش، روش‌های دستیابی به اهدافش، اینا رو همه رو می‌شینن راجعش بحث می‌کنند و نظریه پردازی می‌کنند. میشه سکولاریسم نظری که طبعاً یک مرحله رشد یافته‌تر و طبعاً خطرناک‌تر از اون مرحله اوله. حالا سوال اینه که چطور میشه که جریان‌ها رو در واقع ما میایم طبقه بندی می‌کنیم؟ روی چه مبنایی میایم مثلا میگیم جریان‌های فکری رو می‌خوایم به 3 تا، 4 تا، 5 تا، کمتر، بیشتر طبقه بندی بکنیم و تقسیم بندی بکنیم؟ ملاک و معیار این طبقه بندی چیه؟ خب در مورد ملاک و معیار طبقه بندی بحث‌های مختلفیه و میشه ملاک‌های مختلفی باشه، بسته به این که ما در خصوص چه موضوعی اندیشه میکنیم. یه وقتی مثلا بحث خانواده است، ما فرزندمون رو میخوایم پرورش بدیم، میایم راجع به جریان‌های اثرگذار بر کودک در سنین فلان در جامعهمون تحقیق کنیم، میگیم جریان‌هایی هستن ویرانگر، جریان‌هایی هستن خلاق و سازندن، برای بچه ما مفیدن، جریان‌هایی هستن خونسان. مثلا یه دستکم یه جریان‌های سگانه ای رو در سه قسمت طبقه بندی میکنه. خب چرا این سگانه رو طبقه بندی کردیم؟ چرا اومدیم به این جریان‌ها رسیدیم؟ چون فرزند برامون اهمیت داشت، ما میخوایم ببینیم کدومشون مفیدن، کدومشون مضرن، تا نسبت به در واقع سیاست گذاری برای تربیت فرزند اقدام بکنه. گاهی وقتا هست که میان در مورد اسلام میگیم میخوایم ببینیم موضع گیری ها راجع به اسلام چگونه است. گاهی اوقات میان در مورد تشیع میگیم میخوایم ببینیم که جریان هایی که نسبت به تشیع موضع دارن، چه موضع مثبت، چه منفی، چه خونسا، چه پاکستری هایی که گاهی وقتا به این طرف متمایل میشه کرد، گاهی وقتا به اون طرف، اینجوری دیگه. طبقه بندی ها پس به حسب دغدغه های ما میتونه مختلف باشه. نیاز هامون رو در واقع سنجیدیم، گاهی وقتا از منظر نیاز انسان طبقه بندی میکنه دیگه، من برای چی میخوام این طبقه بندی رو انجام بدم؟ وقتی شما میخواید فرض کنید انقلاب اسلامی رو محور قرار میدید، میگید این انقلابی که در واقع شناسنامه هویتی این کشوره، این انقلاب اسلامی که میتونه در واقع سرفصل یک حرکت و رنسانس جدیدی مثلا در این کشور باشه، من میخوام ببینم که جریانهایی که نسبت به این انقلاب یا موضع داشتن یا موضع نداشتن، یا منفی بوده یا مثبت بوده، اونهایی که موضع داشتن، این جریان ها رو شناسایی بکنن. اون وقت میایید جریان های داخلی، جریان های خارجی، اینا رو شناسایی میکنید. یکی از طبقه بندی هایی که میتونه مهم باشه برای ما عبارت از طبقه بندی است که بیایم جریان ها رو بر اساس نگاهشون به وضعیت روزگار مدرن بررسی کنه. ببینیم که جریان های اسلامی، جریان های فکری فرهنگی اسلامی نسبت به وضعیت مدرن، یعنی پس از اینکه دنیای تحولی توش اتفاق افتاد، یک وضعیت جدیدی برای آدم عالم پدید آمد، یک تحول عظیمی اتفاق افتاد در غرب و این تحول اونقدر گسترده شد که دامنش کشورهای پیرامونی مثل ماها که در این مناطق هستیم و کشورهای اسلامی رو فرا گرفت. این حادثه حادثه مهمی بود به دلایلی که میشه راجعش مفصل صحبت کرد و همین اهمیتش اون وقت در نسبت با انقلاب اسلامی اینا قابل بررسیه. اصلا بیم جریان‌های اسلامی رو نسبت به این موضع بسنجیم. این کار مهمیه، کار با ارزشیه و در خیلی موارد میتونه مختصات و ویژگی‌های جریان‌ها رو برای ما روشن کنه. جریان‌هایی که به ظاهر به نظر میرسه جریان‌های سالمی هن، اما وقتی موضع خودشونو به خوبی راجع به جریان مدرن بیان میکنن، راجع به عقل جدید بیان میکنن، راجع به وضعیتی که انسان محوره و عقل بنیاد به معنای خاصیه روشن میکنه، اون وقت شما ببینید اون قضاوت اولیهی که داشتیم و قضاوت ساده انگارانهی بود که این جریان رو سالم میدیدیم، وقتی در مواجهه با این پدیده مدرن بررسی و تحلیلش میکنیم، عجب موجود خطرناکیه. چرا؟ چون دیگه ما به عمق موضوع و به بن موضوع پی بردیم و میتونیم یک نگاه عمیق و استراتژیک داشته باشیم، ببینیم که این خودشو الان نشون نمیده این نگاه، اما این نگاه وقتی که در بستر اجتماع بیاد تحقق پیدا بکنه، این بعدن پیامدهایی داره که این پیامدها قابل کنترل نیست و به نتایج خیلی خطرناکی منجر میشه. یا یک جریانی به ظاهر جریان خوبی به نظر نمیرسه، اما وقتی شما به عمق اون میرید میگید ببینید با یه دستکاری های خیلی ساده ای این جریان میتونه به یک جریان خلاق و سازنده ای تبدیل بشه که بعدن بتونه برای شما نتایج خوبی رو به بار بیاره. پس بد نیست حداقل به عنوان یک معیار تقسیم بندی و جریان شناسی بیایم نسبت جریان ها رو با روزگار جدید، به اصطلاح بعضی از متفکرین با وضعیت اینجا و اکنون ما، یعنی در این نقطه از مکان و زمان که ما در این عالم به سر میبریم، این وضعیت جدید، وضعیت مدرن نسبت اون جریان‌های جهان اسلام با این پدیده جدید چگونه است؟ اگر این رو بپذیریم، البته شما میتونید بگید که آقا چرا از یه موضوع دیگه شروع نکنیم، اونم قابل پیگیریه، ولی بالاخره ما از این جایی باید شروع کنیم. به نظر میرسه این نقطه نقطه خوبی باشه که تا ماهیت جریان‌ها شناخته بشه و تا بتونیم یه طبقه بندی خوبی از موضوع داشته باشیم.
چون که ما به ملاک رو میزنیم فقط مصادر ممکن مثلا این جریان فکری یه ویژگی‌هایی داره، ولی مثلا تو اون برهه زمانی یه سری مصداقی از اون جریان فکری میاد که موضوعی انجام میده که واقعا مطابق اون جریان فکری نیست. مثلا میخوام مثال بزنم، مثلا جریان لیبرال دموکراسی ممکنه یه نظرات خاصی رو داره، ولی اون برهه زمانی اون نمایندگان اون جریان موضعی رو میگه که طبق جریان که نیست، انحراف نمیشه مثلا فقط تحمیل باشیم
نه. اتفاقا مثال خوبی رو شما زدید، جریان لیبرال دموکراسی جریانیه که اتفاقا در همراهی با عقل مدرن یک همراهی تام و تمام داره، یعنی یکی از نمونه ها و مدل هاییه که هویتش وامدار همین جریان عقل گرایی مدرنه. اتفاقا شما وقتی با این موضوع مدرنیته او رو میسنجید، اون وقت میبینید چه موجود، چه پدیده خطرناکیه، موجودی که سعی میکنه در واقع با همه حقایق فاصله بگیره و با توهم خودش رو پیوند بده، موجودی که سعی میکنه هر روز به رنگی در بیاد، موجودی که سعی میکنه تمائیت رو و طمع رو به عنوان هویت اصلی انسان در نظر بگیره و جهان رو به تصرف خواسته های انسان در بیاره بدون اینکه نگاهی به قدسیت و عالمی فراتر از این عالم داشته باشه. شما وقتی با این هویت مدرن میسنجیش میبینید که اون وقت دیگه تمام ابعاد این موجوده و این پدیده خطرناک به خوبی خودش آشکار میکنه. بعد اون وقت میرید سراغ جریان‌های روشنفکری دینی، ببینید چقدر از این پدیده اینا متأثر شدن، به مقداری که اینها از نظر بنیادهای فکری از این پدیده متأثر شده باشن شما به خطر این هم پی میبرید. لذا نقطه شروع خوبی به نظر میرسه، گو این که به حسب نیازهامون ما میتونیم در جریان شناسی ها از جاهای دیگه هم شروع کنیم. پس بنابراین با این نگاه اگر ما وارد موضوع بشیم در بحث جریان شناسی، یک تقسیم بندی چهارگانه ای رو برخی پیشنهاد کردن. میشه اون تقسیم بندی رو مورد توجه قرار داد و کار رو با اون شروع کرد. اون تا این تقسیم بندی چهارگانه وحی منزل نیست، یعنی شما ممکنه در شناخت بعضی از گروه ها و جریان ها نتونید 100% بگید این واقعا وابسته به یکی از این چهار تاست. ما اینجا های سایه روشن هایی داریم، یک موقعیت های خاکستری داریم. بعضی از اندیشه ها هستن یه مقداری به این گرایش متوجه هم، یه مقداری هم به اون گرایش. این رو هم باید همیشه در نظر داشته باشیم که این به شکل قطعی و اینکه با یک چاقوی ما اومدیم واقعا برش دادیم چهار قسمت جدا، حالا یک گروهی که در نظر میگیریم یا باید تو این باشه لیس الا، یا تو این یا تو این یا تو این، اینجوری نیست. نه، ممکنه که از جهتی با این گرایش با این جریان همراه باشه، از جهتی با اون گرایش. نمونه های جریان ها رو که ذکر میکنیم انشالله معلوم میشه. البته یک تقسیم بندی سگانه ای هم هست، جریان ها رو در سه گروه در واقع طبقه بندی میکنن. هر کدوم این دوتا، چه اونهایی که چهار گروه میکنن چه اونهایی که سه گروه میکنن، حسن هایی داره و عیب هایی. هر تقسیم بندی دیگه هم شما در نظر بگیرید به همین شکل خواهد بود. فعلا با این بحث شروع میکنیم، اگر بعدن بتونیم به یک تقسیم بندی کامل تری برسیم ابایی از این نداریم که تقسیم بندی خودمونو عوض کنیم. بس های اجتماعی معمولا اینه که هیچ وقت ما تقسیم بندی نهایی و قاطعی نداریم، سیال تا حدی، نه کاملا سیال ولی تا حدی. یعنی همیشه ما اینجاها در میمونیم که بعضی از جریان ها رو کجا قرار بدیم. با این توضیح میایم حالا اجمالا جریان ها رو معرفی میکنیم. اگر بخوایم این جریان ها رو معرفی کنیم با اون تقسیم بندی چهارگانه ای که عرض کردم، میتونیم جریان اول رو جریان سنتی بی ارتباط با روزگار جدید مطرح کنیم. اگر مثلا در جهان اسلام ما بتونیم جریانی رو پیدا کنیم که این واقعا سنتیه، یعنی سعی کرده با فرهنگ قرآنی خودش، با فرهنگ حدیثی خودش، با فرهنگ بومی خودش، حتی ممکنه بعضی از پاره فرهنگ های محلی و اینها هم همراه با این فرهنگ دینی همراه شده باشن، یک فرهنگی رو ایجاد کرده باشن. خوب باشه یا بد باشه، ما فعلا در مقام داوری راجع بهش نیستیم. یک فرهنگ اشعری عرض می شود که خیلی سطحی نگری که میاد شکل میگیره بر اساس نگاه ظاهری به قرآن و حدیث، اونم در محدوده حدیث رسول اکرم، و بعد یه سری اخلاق و آداب و عادات عربی یا غیر عربی رو هم با خودش همراه میکنه، ولی سنتیه، یعنی فرهنگی است که ریشه در گذشته داره و از عناصر مدرن بهره نگرفته. این پدیده وقتی که مواجه با دنیای جدید میشه، مثلا اگر ما بپذیریم اواخر قرن 18 که تقریبا 200 سال از اون زمان گذشته، پدیده مدرن در کشورهای اسلامی وارد شد. مثلا با ورود ناپلئون به مصر، ناپلئون وقتی که از طریق دریا به مصر وارد شد، مسلمانهای مصر و تدریجا کشورهای اطراف با پدیده جدید آشنا شدن، با صنایع اونها، تکنولوژی و فناوری اونها، فرهنگ اونها به نحو مستقیم، چون حالا اومده که بیاد استعمار کنه تدریجا مصر و غیر مصر رو. بعد پاکستان رو داریم، هندوستان رو داریم، بنگلادش بعدی رو داریم که البته بعدن اینا تقسیم بندی شدن، ولی اینا میان در ایران هم به شکل غیر مستقیم، حالا استعمار نداشتیم ما، ولی به هر حال حضور غربیا با یه تأخیر چند ده ساله‌ای در ایران هم اینا حضور پیدا میکنن. خب وقتی که این پدیده مدرن و جهان مدرن خودشو بر کشورهای اسلامی عرضه میکنه، یک احساس بسیار تلخی به مسلمان ها دست میده دیگه. تاریخ اینها رو خوب خوبی ضبط کرده. مسلمان ها که یه وقتی خودشون فرهنگ صادر میکردن به غرب، اندیشه های مسلمان ها از طریق عرض میشود که ایران و غیر ایران به غرب واصل میشد و اونها از دستاورد های مسلمان ها استفاده میکردن و عقب افتاده تر از مسلمان ها بودن. در این مقطع مسلمان ها از خواب بیدار شدن، دیدن غربی ها اومدن با چه توانمندی های از نظر فناوری و امثال اینا. یک احساس عقب افتادگی و تلخی که چرا این اتفاق پدید آمد، چطور شد اینجوری شد. مسلمان هایی که در اون دوره طلایی قرن چهارم و پنجم به اون عظمت رسیدند و این تا چند قرن ادامه داشت، چرا باید به این انحطاط و به این بیچارگی و فلاکت دچار بشن؟ یک بار اینها مثل کسی که برق گرفتگی درش ایجاد بشه دچار این سوال جدی شدن، چرا؟ چرا ما عقب افتادیم؟ مایی که جلو بود. اون وقت یک اندیشه سنتی محض وقتی که در مقابل این پدیده قرار میگیره، سعی میکنه خودش رو به خواب بزنه، سعی میکنه این واقعیت رو نبینه، سعی میکنه این هشدار عینی خارجی رو مورد توجه قرار نده. انگار نه انگار که دور تا دور این خانه رو آب گرفته، سعی میکنه برج و باروهای این خانه رو اضافه کنه که آب تو این خانه نیاد. اگه بخوایم یه جریانی رو مثال بزنیم، سخت البته، ولی اگه بخوایم با کمی تسامح یه جریانی رو مثال بزنیم که حتی در دوره حاضر هم این پدیده وجود داره، جریانی مثل جریان جماعت تبلیغی اهل سنت. این جریان جریانیه که در واقع به یه معنا سلفیه، یعنی کاملا بر اساس ظواهر کتاب و سنت پیامبر اکرم میخواد عمل بکنه. میگه هرچی در روایت اومده، در ظاهر آیه اومده، حجت، و الا ما موظف به چیزی نیستیم و ممکنه خیلی چیزها رو بدعت بدونه. توحید رو با اون معنایی که خودشون میکنن، امر به معروف و نهی از منکر و نماز جماعت و یه سری اصول رو برای خودشون دارن. جماعت زیادی هم از کسانی که البته سطح فرهیختگیشون پایینه در اهل سنت از اینا حمایت میکنن. مرکزشون هم در پاکستان و بنگلادش و سپس هند، البته در کشورهای دیگه هم اینها گسترش پیدا کردن. در ایران هم مثلا دو سه سال پیش یک تجمعی داشتن در زاهدان و تعاملی هم با به هر حال نظام و اینا برقرار. اینها کسانی هستند که با سیاست، با فرهنگ مدرن به هیچ وجه ارتباط برقرار نمی‌کنند. کارشون این است که امر به معروف ظاهری و صرفاً همین، نفیاً و اثباتاً با هیچ حاکمیتی مسئله نداره، هیچ خودشون رو درگیر نمی‌کنن. البته حاکمیت ها میان از اینا ممکن استفاده بکنن. اینا در تجمعاتی که سالانه دارن یه چیزی شبیه تجمع عرفه است در صحنه عرفات، 1.5 میلیون شاید هم بیشتر جمعیت هر سال در چند روز اینها که معمولا یا در پاکستان یا بنگلادش، گاهی وقتا هم در هند گویا برگزار میشه، اینا حضور دارن، مبلغینی دارن که اینها سطح سوادشون سطح سواد زیادی نیست، کاسبن، تاجرن، بقالن، عرض میشود که ممکنه معلم باشن. اینا در کشورهای مختلفی مساجد خاصی دارن، هر ساله اینا رو میارن چند روز در اونجا در مساجدشون آموزش میدن، آموزش های ابتدایی دینی، هم به سوره رو بخونن، عرض میشود که نماز رو بخونن، نماز رو تأکید بکنن که اول وقت خونده بشه، به سنن پیامبر عمل بکنن، اون سنت هایی که وارد شده. اینا کاسبن، میان تو اون مساجد آموزش ها رو یاد میگیرن، سپس میرن توی دهات یه کیسه نونو خوش ور میداره طرف، خودش آماده کرده برای این کار، بعد راه میفته میره در خونه ها، در میزنه، دم در اون خونه مینشینه، احکام و 4 دقیقه 5 دقیقه کمتر بیشتر میگه، از این خونه به اون خونه، از اون همینطور میره جلو. اینم مدل تبلیغشونه، کاری با سیاست
باشه ایام اسلام.
بله
مصادف باشه ایام اسلام هست با مبارک قبلیشه.
نه تو ماه مبارک نیست. بله یه زمان خاصیه. الان البته زمان خاصش یادم نیست. رو سنت ها یه مقداری هم گرایش های اذکار صوفیان هم دارن، نه خیلی پر رنگا، چون مسلمون های سنی سلفی طرف های شبه قاره و اینا معمولا تحت تأثیر یه سری متصوفه معتدل سنی که در اوائل بودن تحت تأثیر اونها هستن، ذکرهای اونها رو هم دارن. اینم بگم وهابیان به شدت اکثرا با اینا مشکل دارن به خاطر که به خاطر همین گرایش های کمرنگ صوفیانه شون اینا رو منحرف میدونند و حالا دعواهاشون میخوام بگم این سلفی با اون سلفی ها فرق میکنه.
وهابیت رو تو امور اجتماعی دخالت میکنه؟
بله دیگه. ویژگی دوم وهابیت که من در اینجا ذکر نیوردم تو این گروه اینه که اینا با پدیده مدرن در واقع مواجه میشن. نحوه مواجهشون البته نحوه خاصی ولی مواجه، اما اینا مواجه نمیشن. خب این پدیده حالا تا کی میتونه دوام پیدا بکنه بمونه؟ این بسته به شرایط داره. در بعضی جاها این پدیده سنتی به کلی از دست میره وقتی که مدرنیته و مدرنیسم میاد با هجوم و شدت در وارد میشه. در یک کشوری مثلا فرض کنید مثل ایران که رضا شاه پیدا میشه، رضا شاه میاد جریان های سنتی رو به کلی در هم میکوبه و میره، مگر جریان های سنتی که تو طبقات بعدی ذکر میکنیم اونا سعی میکنن تحول خواه باشند و یه جوری در مقام چالش بر بیان. حالا پس اینا وارد سیاست نمیشن، سیاست مدارها هم خیلی با اینا کاری ندارن مگر زمانی که بخوان از اینا استفاده بکنن.
بی خطر؟
خطری ندارن، بلکه مفیدم هستن. یعنی میان تو همون تجمعات یه میلیونیشون گاهی وقتا نماینده های مجلس اون کشور برای اینکه رأی جمع بکنن و اینا میان برای اینا صحبت میکنن. گرایش های مختلف هم تو اینا هست با هم گاهی وقتا اینا هم در رأی گیری ها شرکت میکنن نمیکنن اجمالا، ولی با پدیده جدید اصلا مواجه
نیست،
کاملا ایزوله.
ما جریان اخباری خودمون رو میتونیم مثلا یه حدی مشابه این جریان ببینیم؟
بعضی از جریان های اخباری اینطوری هن، بعضی از جریان های اخباری اینطوری هن، بعضیشون نیستن. مثلا جریان شیخ احمد احسایی، جریان سید کاظم رشتی و امثال اینا جریان هایی بودن که با سیاست کار میکردن، یعنی حکم تکفیر میداد. مثلا شیخ احمد احسایی نظام میکرد، کشور رو به هم میریخت، اومده بود ایران دعوت کرده بودش، فتلیشا خیلی هم ارادت بهش داشت دیگه. اخباری بودن، اما اخباری بودن که فعال اجتماعی بودن، اینجا میرفتن اینو تکفیر میکردن، اونجا میرفتن اونو تکفیر میکردن، با افراد درگیر میشدن، یعنی آدم های راحتی نبودن. ممکنه بعضی از اخباری های دیگر اینجوری باشن. اخباری های مثلا فرض کنید اینا که در کویت هستن، چون الان اینا 4 تا 5 تا 6 تا 6 جور اخباری ما داریم، متعدد شدن الان، لذا باید دقیقا منظور رو مشخص کرد کدوم اخباری ها رو میگیم. اخباری های احقاقی مثلا میگیم، اخباری های یا نمیدونم اونایی که در احصا و قطیفن اونا رو میگیم، زیاد هستن. یه دهی در ایران هستن، در کرمان و اونجاها مثلا هستن. بله شیخیه مثلا، شیخیه هم که به یه نحوی اونا اخباری محسوب شد.
الان هم تو ایران ابراز اندام
میکنن؟ بعضی هاشون اومده بودن وارد سیاست شده بودن، اما دیگه الان نه، تعدادشون هم خیلی زیاد نیست. الان در مشهد مثلا اینا هستن. قرص دیگه بسته به این که کدوم گروهشون مورد نظر باشه با مطالعه میدانی که باید راجع به اون گروه بشه، اون وقت موضوع رو چی میشه بررسی کرد.
چی هم مثلا یا همشون سنی هم؟
کیا؟ تبلیغی جماعت؟ نه اون همه سنی هم.
محبت به اندویت دارن یا اینات
دارن؟ بله بله محبت دارن، اینات ندارن. یعنی تا اونجایی که من میشناسمشون رو بررسی کردم اینات توشون ندیدم. نه مشکل اونجوری نداره.
حتی تکفیر هم نمی‌کنن کسی رو؟
چرا؟ ولی در مقام معارضه مثلا بیان گروهی رو تکفیر بکنن گویا نه.
هم بجنگن.
آره ولی میگفتن میگن دین همینه، غیر از این بدعت هست و فلان اینا. در عمل بیان با کسی درگیر بشن نه.
خوبه، خیلی خوبه برای ما حتی.
چه خب بله البته همین، برای همین هم شما میبینید در ایران به وهابیت به هیچ وجه مجال داده نمیشه، اما به اینا، برای اینا تو مراسمشون مثلا امام جمعه فلان جا هم میره صحبت میکنه و سعی میکنه یه جور همدلی از اینا، اونا بعدشون نمیاد این اتفاق بیفته. بله بله.
نه یا حال مؤسسه
نه خب اینا بذارید اینا رو چیز کنیم، اینا رو اینا مورد مطالعتون باشه، یعنی اینا رو شاید خود شماها برید و در واقع انتخاب بکنید ببینید که مشابهت و تفاوت هایی که اینا دارن چیه، کارهایی که شما باید بکنید و وقت اینجا بیارید کنفرانس بدید، ما به هر حال با هم راجع بهش صحبت بکنیم و دوستان نظر بدن و کار خوبی هم. کار بسیار خوبیه. آره کار بسیار خوبیه. حالا انشالله به مورداش که برسیم تک تک موارد و در واقع منابع مربوطه رو معرفی میکنم. بله خب بذارید من این گرایشه سه گرایش دیگر رو هم فقط عنوان تیترشو بگم که انشالله بحثشو بذاریم برای بعد.
پیامکی دیشب اومده بود دیشب.
بله خب آره نه حالا بیشتر از پیامک بخوام بگم، یعنی با پیامک کار به جایی نمیرسه، اونتون فقط تیتر بود. بله جریان دوم جریان غربگرای محض که در واقع تمام هویت فکری و زیست جهانشو از غرب میگیره، گفت که از فرق سر تا نوک پا باید غربی شد. این صحبت تقی‌زاده بود، سید حسن تقی‌زاده، البته تقی‌زاده اول، ما یه تقی‌زاده اول داریم یه تقی‌زاده دوم داریم. متفکرین وقتی که اندیشه هاشون تغییرات اساسی میکنه یک کاری میکنن، اینایی که مطالعه میکنن راجع به اندیشمندان میان میگن فلانی اول فلانی دوم، گاهی وقتا فلانی سوم هم داریم. البته در مورد مرحوم آیت الله بروجردی یکی از شاگرداشون نقل میکرد، میگفت من یه روزی دیدم آقای بروجردی حرف میزنن که چند روز پیش حرف مخالفشو گفته بودن، گفتم آقا شما پریروز اینو میگفتید حالا اینو میگید، ایشون فرمودن که انا فی کل یوم رجل، من خلاصه آقای بروجردی پریروز با آقای بروجردی امروز فرق میکنه، خب اجتهاد یه همچین اقتضایی رو نه این هرمنوتیک نبود، مبنا هرمنوتیک مبانی تغییر میکنه، آقای بروجردی مبانی اساسیش تغییر نکرده بود، منتها استنباط و در واقع استظهارشون از اون روایات و مثلا بحثای رجالی و اینا تغییر کرده بود.
بزرگوار
کی بودن؟ کی؟ این تقی‌زاده.
خب مؤسس یا نماینده چه دوره؟
تقی‌زاده در بله تقی‌زاده در واقع ابتدا یک موجود غربگرای بسیار خطرناکی هم بود، میگن اینا تو کمیته ترور نقش داشتن، معروف متهم تقی‌زاده و بعدم فرار میکنه، مرحوم آقای آخوند خراسانی حکم قتل ایشونو داد، در کشتن مخالفین مشروطه اینا خیلی مجد بودن، هر کسی با مشروطه نماینده مجلس بود، هر کی با مشروطه مخالف بود به هر دلیلی شبانه میرفتن اینا ترورش میکردن، خودش انکار میکرد میگه من نبودم و چطور اینا، ولی میگن بوده. قرص تقی‌زاده دوره اول محکم در مجلس و جاهای مختلف که از فرق سر تا نوک پا باید غربی شد، یعنی نه فقط تکنولوژی که فرهنگ و آداب هم، که نحوه پوشیدن لباس هم، که ارزش‌های اجتماعی و فرهنگی هم، اونها هم باید تغییر کنه. البته بعداً حرفشو پس گیره خودش در مراحل بعدی که یک محققی هم بود دیگه، گاهی وقت آقای مطهری هم ازش نقل میکنه، محقق برجسته‌ای بود در دوره دومش در بعضی از امورات و الا از در دیانت و اینا نه، آدم به هیچ وجه قابل اعتمادی نبود، در مراحل بعدی او گفت من اشتباه کردم و این حرف مثلا حرف درستی نبود، چون دیگه بله نه میگو مثلا متدولوژی تحقیق نداره از اونا بگیریم، ولی خب فرهنگمون ما خودمون فرهنگ داریم بعد بومی بله 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 متفاوت شد. این هم گرایش دومه، این گرایش در دوره مشروطه به شدت به چشم میخوره، در دوره های حال هم باید افرادشو میشه شاید اشاره بشه.
ما اصلا اینکه شما مطرح کردن اصلا ابتدا برای اینکه برای ایدئولوژی که مثلا یکی از یک کاری رو انجام بده یه بخش یا بخش فکری بود، یه بخش هم اول پرداختش بخش تعرایزه. مثلا همین تغییرزاده خب قرارت به نظر من خیلی بیشتر تاثیر داشت روش، داری که فکرش رو تغییر بده، درش فکرش رو تغییر بده.
بله نه
یه زمان رضا خان بعد از اینکه رضا خان سرکار میاد زدن به قول معروف بهش اعتبار نمیدن، تحویلش نمیگیرن، این باز مخالفت میکنن.
بله
اینا رو کجا تفکیک
کنید؟ یا این درائزش باعث
شده این
عملکرد
رو داشته باشه؟
ببینید اون که من عرض کردم با این مسئله متفاوته. در اینجا حتما همینجوره، یعنی انسان حتما یکی از انگیزه هاش برای تغییر عقیده یا گرایش به کسی غریزه است. مثلا فرض بفرمید وقتی میبینه غرائزش با یه مجموعه تأمین میشه، گرایش به اون پیدا میکنه. این قطعیه، حتی در کسانی که افراد فرهیخته و اهل اندیشه و اینا هستن فرقی در این جهت نمی کنه. اون که من گفتم که در مورد جاهلیت غریزی بوده، یعنی نوع اندیشه شون غریزی بوده. تقی‌زاده وقتی که راجع به میخواست طرفگیرش به غرب پیدا کنه، میشه فکر میکرد، طراحی فکری هم میکرد، یعنی برنامه فرهنگیش هم راجبش اندیشه میکرد و نظریه پردازی میکرد. همونی که دنبال غریزش ها در دوره جدید میاد فکر میکنه راجبش، مثل سکولارها که میان سکولاریسم نظری رو طراحی میکنه. اما در دوره قدیم اینجوری نبوده به این شکل اتاق فکر داشته باشن بشینن طراحی بکنن،
نداشته،
یعنی نظریه پردازی نشده بوده اون دور.
بیرون ایران کدوم یکی از این جریان ها
ما کسانی مثل مثلا فرض بفرمایید که خیلی داریم، یک کسانی مثل فرح آنتون مثلا از عرب هاست، عرض می شود که یک فیلسوف پوزیتیویست بود. این البته بعدن تائب شد و خیلی هم مذهبی و اینا گویا شد. او بود آنتونی دیگه، آنتونی وقت اینا عربی که شده آنتونو با تین دستدار می نویسن، یه شم مثلا می اندازن. بله او هست دیگه. بگم اون حالا اسم اون فیلسوف پوزیتیویست رو فراموش کردم، یادم میاد حالا عرض میکنم. بله خیلی اندیشمندان اینجوری اینا دارن که اندیشمندان کاملا بیدین و بیت. ها طه حسین مثلا، طه حسین که وزیر فرهنگ مصر هم بود، کور بود. بله او هم همین جور، با اینکه الازهر درس خونده بود و اینا و خیلی های دیگه. بله
جریان هم بسازن؟
اثرگذار بودن اینا. بله فرهنگ، خب ببینید وقتی یک کسی سردمدار مسئله فرهنگ در کشوری بزرگی مثل مصر باشه، حتما میتونه نقش مهمی رو در اینجا داشته باشه. جریان دوم این شد، غرب‌گرایی افراطی. جریان سوم جریان سنتیه، یعنی ریشه در خود فرهنگ خودش داره، فرهنگ دینی، فرهنگ بومی خودش داره، اما اساس رو هم همون فرهنگ بومی خودش میگیره، فرهنگ سنتی و دینی خودش میگیره، اما میاد با جهان جدید رابطه برقرار میکنه، ایزوله نیست، رابطه برقرار میکنه، میخواد که با جهان جدید یه جوری بیاد یا تأثیر اساسی بذاره یا داد و ستد باهاش داشته باشه. یه طیفی از نوع مواجهه ها رو این تیپ آدم ها دارن که در این قسمت شخصیت های زیادی هستن که خیلی هم باید بهشون توجه بکنیم. در ایران بودن، در بیرون ایران هم هستن. در ایران شهید مطهری، علامه طباطبایی،
خود حضرت امام رو
میشه گفتید؟ خود حضرت امام، بله بله، عرض میشود حضورتون که شاگردان مرحوم علامه طباطبایی معمولا اینجوری هم و بسیاری از کسان دیگری که حالا اگه بخوایم لیست کنیم اسامی زیاد. بله 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 بله، خود امام
معمولا کاری نداشتن بخوایم.
بله در دوره های بعد از امام بیشتر داریم ما، بودن چرا مثلا مثلا کسانی مثل مرحوم خالصی یا عرض می شود که بعضی های
بعضی...
نه 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 ولی بالاخره فکرش و چیزش بله. آیت الله بروجردی در حوزه های درون دینی، یعنی اون جاهایی که با بحث اهل سنت و اینا بود، فکر خیلی باز و چیزی داشتن، اما در مواجهه با پدیده غرب برای اعزام مبلغین و عرض می شود مروجین به خارج از کشور اینا میدهای خیلی خوبی داشتن، اما تا چه حد با پدیده مدرن حسابی درگیر بشن و دست و پنجه نرم بکنن یه مقداری نیاز به این داره که ببینیم آیا مواردی بوده یا نه. من الان چیز خاطرم نیست. در میان شیعیان خارج از ایران هم که مثل شهید صدر و اینها هستن، اگر بخوایم حالا یه خورده هم از نظر تاریخی هم از نظر جغرافیایی موضوع رو بازتر ببینیم، خب سید جمال الدین اسدآبادی، حتی هانری کوربن که مرحوم علامه میفرمودن که ایشون شیعه معنویه، خودش میگه من شیعه معنویم، مرحوم علامه میگه ایشون شیعه است. بله، حالا ابوالعلای مودودیه که پاکستانیه و از متفکرین بزرگه که همسال سید قطب هم ازش متأثر بودن، خود سید قطب، محمد عبدوه که شاگرد سید جمال بوده و خیلی های دیگه. اینا ریشه در سنت دارن، اینا از پایگاه سنت میان با پدیده مدرن مواجه میشن و سعی میکنن که با پدیده مدرن تعامل داشته باشن. عموم ابوالعلای مودودی، عموم وهابیا و سلفی هایی هم که بحث هایی مثل خلافت رو و احیای حکومت اسلامی سنی رو مطرح میکنن، اونا هم همینطور، اونا هم همین در این طبقه بندی میگنجن. توجه دارید که این طیف خیلی وسیعی رو پوشش میده. هانری کوربن معنویتگرا، امام اهل عرفان و عرض میشود که اینها، سید حسین نصر، شهید مطهری، از اونجا بگیرید شما تا برسیم به گرایش های سلفی مختلفی که با پدیده مدرن مواجه میشن.
این وهابی ها جز اینا حساب
میشن دیگه، وهابی هایی که درگیر این مباحثن میشن.
خب اون تفکری که بستن شد تو عمل مواجه میشن.
نه دیگه، نه به هر حال ببینید نحوه مواجهه غلطه یا نه، ضعیفه یا نه یه بحثه، ولی مواجه میشن یه بحث دیگه. اینا مواجه میشن.
اینجا تو این وهابیت ما جریان ها داریم؟
داریم بله بله.
استفاده از این مدرن
کلن
ممنون
میکنن،
بعد
که
میتونی
تعامل بله دیگه. بله، بخصوص روزگار ما که الان دیگه با مثلا 10 سال پیش و 15 سال پیش وهابیت با الان خیلی فرق کرده، خیلی فرق کرده. این که با سیاست داد و ستد داشته باشن، سیاست مدرن، یه مسئله است. یعنی پس اومدن با این دارن کار میکنن. یه جریان چهارم هم داریم که تجددگرایی دینیه که میاد گرایش به دین داره ولی سعی میکنه همه تفسیرهای خودش رو از دین بر اساس رویکرد مدرن انجام بده. پایگاه سنت نیست اما دلبستگی سنت رو داره، دلبستگی دینی رو داره، اما رویکردش به دین رویکرد مدرنیستی با عینک مدرن و تجدد میاد دین رو نگاه میکنه. یعنی لباس دین رو با مقیاس پدیده مدرن میسنجه. در داخل کشور مثلا همین شخصیت‌هایی که میشناسید شما، مثل شبستری، مثل دکتر سروش، مثل فرض کنید تا یه حدی آقای ملکیان، مثل اینای دیگه که از ما میشناسید ما. حالا در مورد دکتر شریعتی یه مقداری موضوع چیزه، از اون سایه روشن هاست که باید این معنی خاصی از مدرن رو در نظر بگیریم. بعضی جاها هم رو کرده سنت داره، یعنی یه مقداری
این کلیبه
آره
سانهی هم میشه.
ببینید این یکی دو نفر اخیری که شما ذکر کردید، اینا اندازه هاشون این اندازه ها نیستش که مثلا راجع بهشون بشه آدم بیاد وقت بذاره قضاوت بکنه که مثلا اینا تا چه حد. پدیده مدرن یه پدیده‌ای که باید شناخته بشه. یه وقت هست کسی راجع به یه چیزی صحبت میکنه که نتونسته اصلا تصورش بکنه. بعضی هم راجع به دموکراسی صحبت میکنن، اصلا دموکراسی نمیشناسه این چیه. ببینید کسی میتونه راجع به این موضوعات صحبت بکنه که با ماهیت اون چیه آشنا باشه. حالا ممکنه بگیم ارتباط برقرار کرده، ولی این ارتباط برقرار کردن با آشنایی مناسب، اینه که بخوام در مقام داوری بر بیام، البته این نوع روکرت های خیلی مطلوبی نیست. اون آقام که اصلا دعوا داره با یه با نظام دعوا داره، اون وقت میره سر مثلا یه جاهایی بعضی چیزها رو مثلا مورد نقاش قرار میده. بله. حالا ولی به هر حال یه مقداری تو سایه روشن ها باید اینا رو دید. و
شخصیت های سیاسی اون هم نمیشه صاحب جریان و صاحب تفکر دونست؟ از خود
رهبری
و
آقای
هاشمی، آقای روحانی، آقای خاتمی.
خب ببینید
اینا مثلا صاحب جریان تفکر میشن یا نه فقط سیاست مدار میشن؟
اونهایی که اندیشه های چند ده ساله ما ازشون راجع به این موضوعات داریم، رهبری نوع نگاه داره، یعنی از گذشته های دور که شما اون بحث چیز رو که میبینید، بحث در واقع اندیشه طرح کلی اندیشه اسلامی رو میبینید، شما اونجا ایشون از این منظر با موضوع نگاه میکنه، یعنی پایگاه سنت، از پایگاه سنت میخواد با دنیای جدید ارتباط برقرار کنه. این اندیشه اندیشه ایه که از اول چارچوب خودشو تعریف کرده و مواجه شده. اتفاقا از موارد خیلی خوب و نادری هم هست که اینجوری مواجه میشه. حالا اگه بخوایم تاریخ اندیشه ها رو بررسی کنیم، چند مورد داریم، یه نمونه خوبش هم نشونه. اونای دیگه به هر حال میتونیم بگیم که وابسته به کدوم جریانه هم، یا یه قسمتشون وابسته به اینه، ولی اینکه اندیشه ای در این باب داشته باشن از این موارد که شما اشاره کردی، نه خیلی قصه. آره یعنی، ولی خب میتونیم مثلا همینطور با مطالعه نوع نگاهشون بگیم اینا ریشه در کجا دارن، میتونیم بگیم، اما اندیشه ای داشته باشند و طرحی داشته باشند. در این قسمت چهارم نصر حامد ابوزید، فضل الرحمن، محمد عابد الجابری، حسن حنفی، محمد ارگون، سید احمد خان هندی، خیلی های دیگه عرض کردم، اون روشنفکران داخلی مونم که هستن، اینا رو میشه توی این قالب چهارم قرار داد. خب برای امروزمون بس. و صلی الله علی محمد و آل محمد. آره فضل الرحمن که البته پاکستانی و در امریکا بود، عربا محمد عابد الجابری، حسن حنفی، محمد ارگون و بعضی های دیگه. وقت در شبه قاره فضل الرحمن و سید احمد خان هندی و اینا بودن. خواهش بکنم. فرکم الله.
اونجا برای کارگون فلسفه
بعد
بررسی مقالات رو
می‌خوایم پیگیری
کنیم
یا
کلاسی هم هست؟
فکر نمی‌کنم کلاسی باشه. خیلی می‌دونم.
دوستان شخصی
میان دیگه، مثلا جمع دوستان میان، مثلا 5 نفر 10 نفر که می‌خوان مقاله بنویسن، یکی یکی راجع به هم راجع به تکه کاراشون صحبت. سلامت باشین. خیلی خدا نگهدار. مرحمت عالی زیاد. خدا حافظ.
آقای ملکیان که الان دیگه وجه دینی دیگه نداره اصلا.
آره اون دیگه الان فکر میکنم که
اول دوم
اطلاق روشن فکر دینی دیگه سخته برای اون.
الان که با این پروژه ارمانی از من یه چیزم دینی یه چیز دیگه.
بله بله.
هرچون خواهد یه رو بارو کنن که بارو کنن.
اون وقت دیگه همون جریان دوم میشه دیگه، چون به هر حال اون رو
که اصلا شون خیلی مدرکی مقاله داره کتاب داریم کتاب که نم مقاله
آره
کامل اول ابوالعلای معری هسته
نه مودودی
نه یه دونه دیگه هسته
ای آهان ابوالعلای معریه اون ابوالعلای
مستاقای مدرنیست هست هرچنگ مادر چند سال سال پیشه میگوخم یاد دارم مدر نام ببری میکشی مثلا
میتونی شون دیگه چه میشه گفت در مورد کسی که این همه آیات الهی در اطرافش باشن اون وقت از ابوالعلای معری ملحد بخواد تجلیل بکند و
ملحده؟
بله دیگه
کتاب
اینا داره؟ بله
چه کتابی؟
نه شاعر چیز اندیشمند نمره یک زمان سید مرتضی است دیگه آره معروفه به این حتی خب تجلیل میکرده از سید مرتضی اون شعر معروفش که ازش فرسی دقیقش دیداری با سید مرتضی داشت وقتی برگشت گفتن سید مرتضی کی بود چطور دیدی؟ گفت که یا سائلی انه لما جئت اسأله علاه و الرجل العاری من العاری لو جئته لرأیت الناس فی رجل و الدهر فی ساعت و الارض فی داری این معروف از ابوالعلا خیلی تکریم میکنه از سید مرتضی بله سلامت باشید شب خوش. اگه دوستان پیشنهادی هم راجع به کلاس و اینا دارن داشتم به فرمان استفاده میکنم.